بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين سيما بقية الله في الأرضين وسيما الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولعنة الله على اعدائهم اجمعین. فصل 11 بحث ما درباره تقدس ازدواج بود و همه مخصوصا جوانها از دختر و پسر باید بدانند ازدواج در اسلام از تقدس خاصی برخوردار است، به اندازه ای که ثواب جهاد در راه خدا به زن به مرد داده شده است. من کاد دل عیاله کل مجاهده فی سبیل الله، هر که زحمت بکشد برای این که زن و بچهش در رفاه باشد مثل این است که جهاد در راه خدا در خط مقدم جبهه باشد. راجع به زن هم پیغمبر اکرم فرموده است جهاد المرأه حسن التوعل، زن خاندار، زن بچه دار، زن شوهردار، زنی که وظیفه بشناسد عمل به وظیفه اش بکند مثل این است که در خط مقدم جبهه باشه، ثواب جهاد داره. اسلام بر او ازدواج جایزه داده است و فرموده است اگر کسی ازدواج بکند عبادت او 70 برابر می شود و اگر نبود برای تقدس ازدواج جز این دوتا روایتی که عرض کردم پس بود که همه بپذیرن ازدواج در اسلام از تقدس خاصی برخورداره. حرف اینجا آمد که محرک در ازدواج چه میتواند باشد؟ هدف از ازدواج چه میتواند باشد؟ گفتم یکی از چند چیز میتواند هدف باشد. یک، خدا. این که تقدم ازدواج مقدس است، یک نیروی کنترل کننده است، خدا دوست دارد لذا ازدواج میکند. به عبارت دیگر به قول قرآن رنگ بده، رنگ خدا، صبغت الله و من احسن من الله صبغه، رنگ خدا چه رنگ خوبی. اگر این خلوص، اگر این رنگ در ازدواج بیاید اولا اون ثوابهایی که گفتم بار بر این ازدواجه، و ثانیاً این که این ازدواج دوام داره، دیگه در این ازدواج طلاق نیست، دیگه در این ازدواج بد اخلاقی نیست، ناسازگاری نیست. اگرم یک کدام ناسازگار باشن، این رنگ میده، رنگ خدا با صبر و استقامت ازدواج را ادامه میده، تشکل خانه رو از بین نمیبره. و سفارش کردم این که از نظر قرآن ما باید همه کارهامون رنگ خدا داشته باشه. اول آیه ای که نازل شده است بر پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شده است همین است: بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک. یا رسول الله، برا خدا، به نام خدا شروع کن. و اگر انسان در همه کارهاش، حتی کارهای عادی من جمله ازدواجش، محرک خدا باشد، رنگ بده به ازدواج رنگ خدا، علاوه بر این که این ثوابها که گفتم بار بر اوست، این ازدواج یه تقدس خاصی داره و از جمله نتایجش این است بد اخلاقی در او کم پیدا می شود، طلاق در اون کم پیدا می شود، سازگاری در اون زیاد پیدا می شود. و از همین جهت هم در میان مقدسها، در میان اون کسانی که می توانند رنگ خدا به کارهاشون بدن، طلاق نیست یا بسیار کم است. و خیال هم نکنید که این محرک کم پیدا می شود. ما در تاریخ یه چیزهایی می دیدیم، می خوندیم، تعجب می کردیم که یک آقا چقدر سازگار، یک خانم برای این که این ازدواج باقی بماند چقدر سازگار، چقدر با صبر، با حوصله. اما این نظامی که جلو آمد، اون تاریخ دیگه فراموش شد. ما در همین نظام، در این جنگ تحمیلی، من زیاد سراغ دارم خانم هایی که ازدواج کردن به معلول و مجروح. خانم علاوه بر این که مدرک لیسانس داشت، دکتر بود، اما برای خاطر خدا به یک آزاده، به یک معلول، به یک مجروح که نه شوهر شب نه شوهر روز ازدواج کرد. و وقتی به او میگوین چرا ازدواج کردی، میگوید برای خدا، میخواهم پرستار یک جنباز باشم. او در جبهه برای ما خیلی کار کرد، پاداشش اینه که من هم پرستار او به عنوان زن او، اما در حقیقت یه پرستار باشم. تماس من با این گونه زنها زیاد است و شکر می کنیم خدا را که بعضی از خانم‌ها چقدر با حوصله، چقدر با صبر، با استقامت، کارشون همه برا خدا، من جمله ازدواجشون. من بسیاری از آقایان، اما مقدسها، مقیدها، اونهایی که راستی روح خدا ترسی در عمق جانشون حکم فرما سراغ دارم. زن از نظر اخلاق خیلی بد است، از نظر شکل و شباهت خوب نیست، از نظر خانوادگی خوب نیست، اما با این زن ازدواج می کند برای این که یک نیروی کنترل کننده باشد برای این خانم. بعدش هم با کمال تلطف، با کمال مهربانی، یک عمر سازش. وقتی که خلوص آمد دیگه همه چی متروک می شود، دیگه همه چی فراموش می شود. این زن زیباست یا نه، از خانواده با شأن است یا نه، جوان است یا نه، اخلاق انسانیتش خوب است یا نه، اصلا ابدا این مرد روی اونها حساب نمی کند. حساب می کند این که می خواهم دل یک خانم را به دست بیاورم برای خدا. زشت است اما ازدواج با او می کنم برای خدا. بد اخلاق است اما بر این بد اخلاقی او می سازم برای خدا. هیچ ندارد جز بد اخلاقی و زشتی، اما با او می سازم برای خدا. اگر روح خدا ترسی در زنی، در مردی حکم فرما باشد، اگر کسی به یاد قیامت، به یاد آخرت باشد، مسلم این محرک بالاترین محرک ها و این ازدواج لذت بخش هم هست. حتی همون جا که مثلا مرد بد اخلاقی می کند، به جای این که این خانم ناراحت بشد می گوید خدا برای تو صبر می کنم، برای خاطر این که در روز قیامت پاداش بگیرم. و این ثوابهاییم که در ازدواج هست همه وقتی است که رنگ خدا داشته باشد. محرک در ازدواج خدا باشد. هیچ چیزی، هیچ کسی جز خدا، جز خلوص، جز آخرت حساب نکند، محرک او نباشد. این هم این است که هم ثواب جبهه داره، عباداتش 70 برابره، این ازدواج لذت بخشه، ولا از نظر دنیا هیچ ندارد، ولا از نظر اون چیزهایی که دنیا دارها روش حساب میکنن این زن، این مرد ندارد، اما بالاترین لذتها رو هم در ازدواج داره. و باید یه کاری بکنید، مخصوصا جوانها، اگه بخواهن ازدواج اونها لذت بخش باشد، اگر بخواهن هم دنیا باشد هم آخرت، اگر بخواهن اولاد صالح و شایسته در این خانه پرورش بشد، اگر بخواهن اختلاف در خانه در این تشکل نباشد، محرک باید خدا باشد. یه مقدار بالاتر عرض کنم، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بارها و بارها، شاید سال چندین مرتبه به تناسب، به ما می گفتن که یک انسان، یک مسلمان باید همه کارهاش رنگ خدا داشته باشه. بعد این آیه را برای ما می خوندن: قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. یا رسول الله، بگو تنها موعظه من به شما این است که چه در کارهای فردی چه در کارهای اجتماعی خلوص داشته باشی. محرک شما در همه کارها، هدف در همه کارها، چه کارهای فردی چه کارهای اجتماعی خلوص باشه. اگر این کلمه خلوص آمد، این ازدواج پربرکت می شود، پربار می شود، لذت بخش می شود، چنانچه کارهای سختش آسان می شود، چنانچه می تواند در ناملایمات صبر و استقامت داشته باشد. و اما اگه برای خدا نشود، دیگه همین ازدواج هایی است که الان در اون طلاق زیاد دیده میشه، و همین ازدواج هایی است که هم از طرف زن هم از طرف مرد یک بیع و شرا و یک مال پیدا شدن و مال پیدا کردن شده. همین ازدواج هایی است که اختلاف در اون زیاده، و وقتی بریم در اجتماع میبینیم چون محرک خدا نیست، چون هدف خلوص نیست، و چون این ازدواج رنگ نداشته است، پربرکت نیست، اختلاف در اون ازدواج زیاده، ناسازگاری از طرف زن، از طرف مرد، از هر دو زیاده. اولادهایی هم که در این تشکل به دنیا می آید، معمولا افراد صالح شایسته نیست. معلوم ازدواجی که برای خدا نباشد، نمی تواند این ازدواج اولاد صالح شایسته تحویل جامعه بده. یه آیه ایست در قرآن که محتواش در قرآن تکرار شده، آیه خیلی بالاست و برای بحث ما این آیه خیلی بالا، خیلی ارزنده، و من از همه مخصوصا جوانها تقاضا دارم روی این آیه فکر کنید، بلکه تلقین کنید، هر روز تفسیر کنید برای خودتون، تا کم کم در عمق جان شما جا بیفته. قرآن در سوره شورا می فرماید من کان یرید و حرس الاخره نزد لهو فی حرسه، و من کان یرید و حرس الدنیا نؤته منها و ما لهم فی الاخره من نصیب. اگر در کارها خدا مد نظر باشه، آخرت مد نظر باشه، هم دنیا دارد هم آخره. در این ازدواج میخواهد که راحت باشد در خانه، سکونت خاطر داشته باشد در خانه، میخواهد اطفاء غریزه جنسی بشد، میخواهد زندگی بچرخد، خدا به او میدهد. اما علاوه بر این آخرت رو هم دارد. من کان یرید و حرس الاخره نزد لهو فی حرسه. ما اون را پربرکت میکنیم، نورانی میکنیم، دنیا به اون میدیم، آخرت به اون میدیم. اگر هدف خدا شد، اگر هدف آخرت شد، اگر هدف خدمت به خلق خدا شد، نزد لهو فی حرسه. و اما اگر غیر خدا شد، که بعضی از اون غیر خداها رو در جلسات قبل گفتم، امشب اشاره می کنم، اگر اونها شد خب به او می رسد، اما برای آخرت دیگه چیزی نداره. یعنی وقتی رنگ نداشت، این ازدواج ثواب جبهه نداره. وقتی برای خدا نشد، دیگه نمیشود گفت که این ثواب جهاد داره، عبادت 70 برابره، برای این که آورده نه برای خدا. لذا میفرماید که نقطه این منها، مثلا اگر ازدواج برای اطفاء غریزه جنسی شد، اگر ازدواج برای این که راحت در خانه باشن، برای این که زن خدمتگزار مرد، مرد خدمتگزار زن باشد، و بالاخره هدف دنیا باشد نه آخرت، خب پروردگار عالم او را عنایت میکنه. اما دیگه ثوابی بار بر این ازدواج نیست. و ما لهم فی الاخرت من نصیب. عجب آیه خوبی است. لذا قرآن می‌فرماید که آقا هدف در زندگی خدا باشد، حالا در ازدواج یا غیر ازدواج. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بعض اوقات به ما نصیحت می‌کردند راجع به همین خلوص، می‌فرمودند که اگر انسان مثلا لباس داشته باشد، اما پوشیدن این لباس رو رنگ بده، رنگ خدا، این هم این لباس براش مفید بوده است، از سرما گرما او را نجات داده است، هم شده است خدا، شده است آخرت. و اما اگه این رنگ نباشد، فقط پوشیدن این لباسه و دیگه ثوابی بار بر این لباس نیست. پس چه خوب است ما با قصدمون، با نیتمون، هم دنیا به دست بیاوریم هم آخرت. از همین جهت هم در روایات داریم مؤمن امتیازش اینه که هم دنیا به دست می آورد هم آخرت. دنیاش رو رنگ آخرت میده، آخرتش هم که رنگ آخرت داره، بنابراین همش میشه برای خدا، هم دنیا پیدا میکند هم آخرت. و من از همه شما تقاضا دارم این رنگ، رنگ خدا به کارهای شما همه خورده شوه. مثلا وقتی وارد خانه شدید، با یک گرمی از زن و بچه برخورد بکنی. خانم با یک گرمی، با تلطف، با مهربانی برخورد بکنه، اما رنگ بده برای خدا. میخوام خستگی از دل این بیرون رود، میخوام غم و غصه از دل این بیرون رود. یک انسان است، باید به شخصیت او احترام بگذارم، برای خاطر اینکه خدا خدمت به خلق خدا را بالاترین اعمال میداند. همین یه برخورد زن با مرد، مرد با زن در خانه، و از اوقات ثوابش از حج و عمره هم بالاتره. چنانچه به عکس، یه بد اخلاقی در خانه وارد خانه بشه، به جای سلام قهر و تحر، باد و بوق، این علاوه بر این که ثواب ندارد، گناهش بالاترین گناهان است. حتی در روایات داره گناهش جنگ با خدا. من اهان ولیا فقط بارزنی بالمحاربه، اون کسی که دل کسی را آزرده خاطر کنه، این مثل این است که جنگ با خدا کرده باشه. یه برخورد بیشتر نی، دو جور برخورد می شود. گاهی یک انسان، یک کسی که روح خدا ترسی در عمق جانش حکم فرماست برخورد می کند. آقا خانم ثواب یک حج و یک عمره لااقل می گیرد، می رود دنبال کاره. یه دفعه هم با بد اخلاقی برخورد می کند، با مبارزه منفی، با سکوت، با قهر و ته، با بیمحلی، بی اعتنائی برخورد می کند. این علاوه بر این که خانه رو تاریک کرده است، علاوه بر این که زندگی را برای خودش و او تاریک کرده است، گناه به اندازه ایست که جنگ با خدا. خوشا به حال اون کسانی که توجه به این ریزکاری های اسلام داره. انسان می تواند گاهی با یه برخورد راه 100 ساله رو بپیماید، چنانچه می تواند با یه برخورد سقوط کند، راه 100 ساله که رفته است برگردد، نه فقط برگردد، سقوط کند. سقوط اون کجا؟ جهنم. عروج با یه برخورد، سقوط با یه برخورد. و اگر ما توجه به این گونه مطالب، به این ریزکاری های اسلام داشته باشیم، نباید خانه ما جای غم و غصه باشد. قرآن می فرماید خانه جای آرامش است. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودت و رحمه. از آیات خدا این است که زن برا مرد، مرد برا زن موجب سکونت خاطر، امنیت. این لتسکنوا الیها معناش اینه یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای دلهوره استراب خاطر، یه زندگی منهای نگرانی، بهش میگن امنیت دل. قرآن میفرماید که خانه اینه، لتسکنوا الیها. و خدا رأفت، محبت در این خانه حکم فرما کرده. یعنی راستی اگه ازدواج بشه برا خدا، پروردگار عالم محبت زن را راجع به شوهر، محبت شوهر را در دل زن به طور قهر می ریزد، به طور ناخودآگاه می ریزد. اما مهمتر از این، رحمت خدا در این خانه نازله. و جعل بینکم مودت و رحمه. همینطوری که بارون در این خانه نازل میشه، همه جای خانه رو تطهیر میکند، رحمت خدا در این خانه نازله. دیگه این خانه جای گناه نیست، دیگه این خانه جای اختلاف نیست، دیگه این خانه جای این که قهر و تحر و باد و بق و در زبان نیش و در کارها بی اعتنائی نیست. برای این که رحمت خدا مثل بارون در این خانه همه چیز را تطهیر می کند. این هدف از ازدواج در قرآن است. اون که گفتم هدف از ازدواج در قرآن است. و ما باید، مشکل هم هست اتفاقا، ما باید یه کاری بکنیم که در ازدواج به غیر خدا، به غیر خدمت به خلق خدا، چیزی در نظر نداشته باشیم. که گفتم به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هر دوگانه می شود. اگر راستی انسان برای آخرت اومد، خدا دنیا هم به او می دهد. اگر برای آخرت ازدواج کرد، برای آخرت خدمت به یک دیگر کرد، اون که می خواهد درست می شود. یعنی می خواهد یه زندگی منهای غم و غصه، خدا به او می دهد. می خواهد یه زندگی منهای استراب خاطر، خدا به او می دهد. می خواهد یه زندگی منهای فقر، خدا به او می دهد. و خانه میشه جای آرامش. اما فقط خانه نیست، زندگی دنیا نیست، آخرتش میشه آباد. من کان یرید و حرث الاخره نزد لهو فی حرثه. این وعده خداست که هر که برای آخرت کار کرد، ما هم دنیا به او میدهیم هم آخره. ولی اگه این رنگ نداشت، فقط دنیا باشد، من کان یرید الدنیا نؤته منها و ما لهو فی الاخرت من نصیب. اما دیگه آخرت خبری نیست. تقاضا دارم بیاید حرف مرا بشنوید، مخصوصا جوانها، مخصوصا در این زمانی که الان ازدواج ها همه رو به سقوطن. الان اروپا، آمریکا ازدواج سالم نداره. الان همین جمهوری اسلامی با این تقدسش ازدواج سالم کم داره. معمولا در ازدواج ها اختلاف ها هست، نگرانی ها هست، غم و غصه ها، دلهره ها، استراب خاطر ها هست، باد و بوق ها، قهر و تهر ها، نیش ها، بیمحلی ها فراوانه. چرا چنین شده؟ ما یک مسلمان واقعی نیستیم، یه مسلمان قرآنی نیستیم. قرآن را قبول داریم، از دل قبول داریم، قرآن را قبول داریم. وقتی قرآن ببینیم قرآن میبوسیم، احترام به قرآن داریم. وقتی سر عقد باشد با قرآن سر کار داره، قرآن جهیزیه میآورد، حتی میرسد به اونجا قرآن میخواند، انس با قرآن داره، حافظ قرآنه، قرآن را خوب میخواند، قرآن را خوب تدریس میکند، اما عمل به قرآن نداره. و وقتی عمل نباشد دیگه معلوم لنگه، ازدواج سالم میشه ناسالم، کارهای سالم میشه کارها ناسالم، و بالاخره زندگی میشه توأم با غم و غصه، استراب خاطر، نگرانی. یه روایتی از پیغمبر اکرم، روایت خیلی بالاست، میفرماید اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. ای مردم، وقتی که فتنه شایع پیدا شد، مثل ابر بر سر شما سایه افکن. وقتی فتنه ها در روزگار، در زندگی شما فراوان شد، فعلیک بالقرآن، فعلیکم بالقرآن، متمسک به قرآن بشی. فانه شافع مشفع و ماحل مصدق. برای اینکه قرآن شفاعت می کند برای رستگاری شما، شفاعتش پذیرفته می شود. اما برای اینکه قرآن نفرین می کند، نفرین او هم پذیرفته می شود. بعد پیغمبر اکرم می فرماید که اگر کسی عمل به قرآن بکند، ساقه او الی الجنه و من جعله امامه ساقه الی الجنه، اون کسی که قرآن سرمشق زندگی او باشد، بهشت او از همون جا شروع می شود تا به بهشت موعود برسد، یعنی دنیاش می شود بهشت. مال ندارد، ثروت ندارد، کار ندارد، اما یه زندگی بهشتی دارد، برای اینکه سرمشق او قرآنه. بعد می فرماید و من جعله خلفه ساقه الانام. و اما اگر کسی پشت پا به قرآن بزنی، سرمشق زندگی قرآن نباشد، جهنمش از اونجا شروع می شود تا به جهنم موعود برسد، یعنی همین دنیاش یه زندگی جهنمی. پول دارد فراوان، اما خوشی ندارد اصلا. کار دارد، ریاست دارد، زن زیبا دارد، قصر دارد، و بالاخره زن مرد از نظر امکانات 100%، اما یک زندگی جهنمی. چرا؟ قرآن می فرماید برای اینی که سرمش قرآن نشود. الحمدلله این جمهوری اسلامی قرآن رو آورد تو صحنه، و اگر امتیازی برای جمهوری اسلامی نباشد به غیر از همین که قرآن تو صحنه آمد. دخترهای ما، زنهای ما فراوان حافظ قرآنه، پسرهای ما، حتی نوجوانها، حتی کودکان ما حافظ قرآنه. قرآن رو خوب میتوانن همه بخوانن. در زمان طاغوت 5 یعنی 5% هم نمیتوانستن قرآن رو از رو خوب بخوانن. الان معمولا 90% مردم خوب قرآن میخوانن، سرکار با قرآن دارن، اون سه با قرآن دارن. اما متاسفانه اون که باید باشد نیست. ما باید عقیده به قرآن داشته باشیم، معلومه الحمدلله همه من داریم، همه من می دانیم این قرآن سرمشق زندگیست، همه من می دانیم این قرآن تبیان لکل شی، این قرآن یک معجزه تا روز قیامت، و بالاخره این قرآن یک امتیاز مهم برای مسلمان ها، همه می دانیم. از اون طرفم الحمدلله اون سبا قرآن، حفظ قرآن، خوندن قرآن، اومدن قرآن تو صحنه، سمینارها برای قرآن، جلسات برای قرآن، خیلی شکر داره. گفتم اگر جمهوری اسلامی امتیاز نداشت به غیر از این، بس بود که بگیم جمهوری اسلامی خیلی کار کرده. اما اون که قرآن میخواهد، اون که پیغمبر اکرم میخواهد، اینه که این قرآن سرمشق زندگی باشه، بیاد تو عمل، بیاد تو صحنه، در عمل، در خانه ما قرآن حکم فرما باشه، در بازار ما قرآن حکم فرما باشه، در دانشگاه های ما، در دبیرستان‌های ما قرآن حکم فرما باشه. وقتی چنین شد، همینه که قرآن، پیغمبر اکرم قرآن هم می‌فرماید، قرآن هم زیاد این آیه رو داره، پیغمبر می‌فرماید و من جعله امامه ساقه الی الجنه. زن و من اگه می‌خواهید ازدواج ها مقدس باشد، اگه میخواهید این ازدواجها اولاد صالح و شایسته تحویل جامعه بدن، اگه میخواهید این ازدواجها یک زندگی نشاطی، به قول قرآن یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی که توأم با امنیت دل باشد، بیایید همه کارها را خلوص و رنگ خدا بدین، بیایید قرآن سرمشق زندگی ما باشد. وقتی قرآن سرمشق زندگی شد، محرک خدا شد، این ازدواج هم ادامه دارد، طلاق در اونی، این ازدواج نشاط دارد اختلاف درونی، و این ازدواج است که از تقدس خاصی برخوردار است. نمیخواستم اینجوری صحبت بکنم، خودش آمد. امیدوارم که اون چه گفتم مرضی امام زمان باشد، و میخواستم راجع به اون مراتب دیگر در ازدواج، هدفهای دیگر در ازدواج که در جلسات قبل اشاره ای کرده بودم و ناقص مونده بود، در اون بار صحبت کنم. نشد. انشاءالله برای هفته آینده. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الحسين وعياله بحق الحسين وأخيها بالفضل يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين يا الله إسلام مسلمون هار مؤيد فرمو دشمنان اسلام همه مخصوصا این قده سرطانی جامعه بشریت آمریکا را نابود بفرما. خدایا حال توجه، حال تنبه، وظیفه شناسی، عمل کردن به وظیفه، توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت، توفیق خودسازی، تهذیب نفس به همه ما عنایت فرما. حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. رفع گرفتاری از همه مسلمان ها مخصوصا جوان ها بفرما. دردهای ظاهر و باطن ما، دردهای اجتماع ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتن، مخصوصا شهدا، علما، مراجع، مخصوصا حضرت امام، درجاتشون عالیست، عالیتر فرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس می کنند، مخصوصا علما، مراجع، مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا کسانی که تخریب این نظام، تضعیف این نظام میکنن، اینها را نابود بفرما. خدایا عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرما. دنیا و آخرت ما را اصلاح فرما. فرج امام زمان ما نزدیک فرما. خدایا به دم مظلوم، به دست ما، به رهبری آقا، هرچه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.